جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وما تنفقوا من شيء الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشاءالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند. شنوندگان عزیز و گرامی، همچنان از رادیو گفتگو همراهتون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در مجله تحلیلی خبری رویداد همراهی بفرمید.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. از بخش رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم که با ما همراه باشید. شما از شنونده میتونید که از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو بیان بفرمایید. همچنین از طریق تلفن 162 هم میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. اگر که قصد دارید برنامه رویداد رو به صورت زنده بشنوید یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید و یا اگر مایل هستید که از آرشیو برنامه های پیشین رویداد استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی این شبکه رادیویی و برنامه رویداد باشید. همچنین میتونید که در بخش دیوار مخاطبین برنامه هم نظرات خودتون رو درباره رویداد بیان بفرمایید. و اما موضوعاتی که در رویداد امروز به اونها خواهیم پرداخت. از اخبار بین الملل مطلع میشیم. حیرت جهانی از قدرت دفاعی موشکی سپاه. در بخش با سخنگویان برنامه های سازمان تعزیرات حکومتی رو بررسی خواهیم کرد. فرافکنی فرانسوی ها درباره برجام و برنامه هسته‌ای ایران. تبدیل واشنگتن به پادگان نظامی و بررسی طرح جهش تولید و تأمین مسکن در دستور کار مجلس. خب، اولین بخش رویداد امروز اخبار بین الملل هست که خانم شوبیری برای ما و شما آماده کردن. خانم شوبیری سلام، روزتون بخیر.
سلام بر شما جناب آقای حسینی و سلام بر شنوندگان برنامه رویداد، ظهر شما هم بخیر باشه انشالله. خبرها رو میخوام از برجام آغاز بکنم، یعنی خبرهای مرتبط با برجام که اخیراً یک مقام وزارت خارجه آلمان ادعا کرده که سازوکار مالی اینستکس، یعنی همون سازوکاری که قرار بود روابط تجاری ایران و اروپا رو فارغ از تحریم‌های آمریکا شکل بده، گفتن که در 2 سال گذشته به اهداف خودش نرسیده، به دلیل عملکرد ایران بوده و مسئول این ناموفق بودن ایران هست. در همین زمینه بانک مرکزی کشورمون در حساب توییتری خودش یک مطلبی رو منتشر کرده که جالب، نکته‌ای که در اون اشاره کرده، گفته اینستکس برای نجات برجام طراحی شد اما کار نکرد چون کشورهای اروپایی شجاعت کافی برای اعمال قدرت اقتصادی ملی و مستقل خودشون رو نداشتن و مشخص ایران تنها برای حفظ کانال اروپایی و واردات کالاهایی که قادر از کانال‌های دیگه تامین کنه حاضر به جابجایی منابع مالی خود از طریق اینستکس نیست. در واقع اشاره به این هست که آن چیزهایی که ایران نیاز داره و دست روش گذاشته رو اروپایی ها نمیدن، بلکه اون چیزهایی که مد نظر خود اروپا قرار بوده از طریق این سکس جا به جا بشه و مبادلات صورت بگیره، خب ایران هم گفته من اینها رو میتونم از کانال های دیگه تامین بکنم و در حالی که میتونم از کانال دیگه استفاده بکنم نمیام به خاطر زنده بودن این سکس از این کانال مالی استفاده کنم. در زمینه همین بیعملی اروپایی ها در 24 ساعت گذشته وزیر خارجه کشورمون هم یک توییت منتشر کرده و گفته که این به خاطر ایران است که برجام زنده است نه به کشور اروپایی. آقای ظریف اشاره کرده که اروپایی ها برای اجرای تعهدات خودشون ذیل برجام بر امضا و اجازه کارگزاران اوفک، یعنی دفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا، متکی هستند و هیچ کاری برای حفظ برجام انجام ندادن و باز هم اون موضوع که در واقع ایرانه که برجام رو زنده نگه داشته. از دستگاه دیپلماسی کشورمون خبر گفتم. یک خبر هم از سخنگوی وزارت خارجه بگم که از آقای خطیب‌زاده سوال شده که آیا احتمال آزادی کشتی کره، این خبری که در رسانه ها منتشر شده، درسته یا نه. آقای خطیب‌زاده ضمن اینکه تاکید کردن پرونده در دست قوه قضاییه هست و سخنگوی این دستگاه باید صحبت بکنه، اعلام کردن که دلیل توقیف این کشتی آلودگی زیست محیطی بوده و بر اساس دستور مقام قضایی توقیف شده و پرونده در مرحله دادرسیه، بنابراین رد کردن که این کشتی آزاد شده باشه. امروز صبح هم آقای ظریف دیدار داشتن با نخست وزیر آذربایجان، معاون نخست وزیر آذربایجان، که با یک هیئت بزرگ اقتصادی از باکو به تهران اومدن. من دیدم که سفیر ایران در آذربایجان توییتی رو منتشر کرده بود درباره اینکه در این سفر 14 کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه‌های گوناگونی از جمله حمل و نقل، انرژی، صنعت، بازرگانی، ارتباطات، کشاورزی، بهداشت و درمان، بانکی و غیره، یعنی خیلی حوزه‌های مختلفی قرار هست که برگزار بشه و خب این یک نوید خوب داره در زمینه ارتباط ایران با همسایگانش که میتونه هم مسائل اقتصادی رو توفیقاتی درش حاصل بکنه و هم مسائل سیاسی رو. اما یک خبر هم امروز در رسانه ها مورد توجه بوده، خبری که یک رسانه ایرانی منتشر کرده و اعلام کرده که محمد بن سلمان در تلاش هست برای اینکه از فرانسه کمک بگیره برای وساطت بین عربستان سعودی و تیم جدید ریاست جمهوری در آمریکا و گویا این تلاش گویای اینه که ولیعهد سعودی ترس این رو داره که با رفتن ترامپ و تضعیف نتانیاهو حامیان اصلی خودش رو از دست بده. بن سلمان به مکرون پیشنهاد داده که در صورتی که بایدن رو راضی بکنه که از رقیب بن سلمان یعنی محمد بن نایف حمایت نکنه، هم به ریاست جمهوری مکرون کمک بکنه هم به کاخ الیزه کمک بکنه، قراردادهای تسلیحاتی جدید ببنده و گفته که در انتخابات ریاست جمهوری 2022 یعنی 2022 که فرانسه قرار هست برگزار بکنه حتما از مکرون حمایت میکنه. این انواع رشوه ها و پیشنهادهایی هست که بن سلمان داده به فرانسوی ها برای وساطت و اینکه قدرت اون رو در عربستان حفظ بکنه. یه سرم بزنیم به اوضاع واکسن کرونا در جهان. خبری دیدم که برزیلی ها از واکسن کرونا واک چینی دارن استقبال میکنن برای اینکه استفاده بکنن و خودشون رو محافظت بکنن در زمینه کرونا. این در حالیه که حکومت برزیل و در واقع رئیس جمهور این کشور تلاش داره درباره اثرگذاری اون تردید ایجاد بکنه، اما جالب توجه بود این در رسانه ها و به تیتر بسیار رسانه ها تبدیل شده بود که مردم برزیل علاقه نشون دادن به اینکه واکسن کرونا رو بزنن و بلکه از این ویروس خلاص بشن. در همین زمینه خبر هم دیدم در روزنامه انگلیسی ایندیپندنت که گفته بود در حالی که کارکنان خانه های سالمندان در اولویت دریافت واکسن کرونا قرار گرفتن، یک پنجمشون اعلام کردن به دلیل نگرانی هایی که دارن نمیخوان که از این واکسن استفاده بکنن. یه سر کوتاه هم بزنیم به جدول نخستین در واقع بیشترین ابتلا و قربانیان کرونا در جهان که کماکان آمریکا در رتبه اول هست، هند، برزیل، روسیه، انگلیس، فرانسه در رتبه های بعدی ابتلا به کرونا، بیشترین ابتلا به کرونا در جهان هستند. با کرونا خبرها رو به پایان میبرم و آرزوی سلامتی دارم و دلم میخواد یه بارم بگم و خواهش بکنم که کرونا هنوز تموم نشده، این خبرهایی که برای جهان هست میتونه برای ما هم باشه و باید خیلی مواظب باشیم. جناب آقای حسینی، ما با شما همراه میشیم و برنامه رویداد رو با اجرای شما میشنویم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. من همین توصیه پایانی شما رو تکرار بکنم که توصیه های بهداشتی، دستورالعمل‌های بهداشتی رو فراموش نکنیم. فکر نکنیم که کرونا به پایان رسیده و اگر که مراقبت نکنیم، مثل روزهای اول مراقب نباشیم، برمیگردیم دوباره به شرایط پیک کرونا. ممنونم خانم شبهری، روزتون بخیر.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. اخبار بین الملل رو شنیدیم که خانم شبهری برای برنامه امروز آماده کرده بودن.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بستگی خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
ساعت 12:31 است. با ما همراه باشید تا لحظاتی دیگر بخش با سخنگویان رو تقدیمتون کنیم.
با سخنگویان
مطابق روال دوشنبه های رویداد، آقای دکتر اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در بخش با سخنگویان با ما همراه هستند. آقای اسفنانی سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت از تالی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقای اسفنانی موافقید با تخم مرغ شروع کنیم؟ هنوز بازارش به ثبات نرسیده.
بله در خدمتتون هستیم.
چه خبر، چه پیگیری شما در سازمان تعزیرات داشتید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید در بحث تخم مرغ، خب چون قبلا هم من خدمت عزیزان عرض کردم که معمولا ما در این زنجیره تولید و توزیع در بازار و نظارت بر بازار به نوعی اون حلقه انتهایی هستیم و زمانی که ما ورود به رسیدگی میکنیم و کار قضایی انجام میدیم، متاسفانه گاهی تخلف ها محقق شده و بحث پیشگیری از تخلف معمولا باید به نحوی باشه که کار در واقع به تشکیل پرونده نکشه. زمانی که ما ورود میکنیم زمانی است که متاسفانه تخلفات محقق شده و ما کار قضایی رو باید انجام بدیم و در واقع حکم صادر بکنیم و تنبیه و مجازات بکنیم اون کسی رو که تخلف کرده. اما اون چه که بررسی ها نشون میده و ما خودمون هم موضوع رو از نزدیک در جلسات مختلف بررسی کردیم، به نظر میاد که ما کمبودی در بحث تأمین بازار تخم مرغ نداریم. چی میخوام عرض بکنم؟ این که ببینید ما معمولا وقتی مواجه میشیم با مشکل در بحث کالاها و مواجه میشیم به دنبالش با افزایش قیمت و گران شدن کالاها که بازار به درستی تأمین نشه و کالاش به حد مورد نیاز به بازار عرضه نشه، مثلا در بحث مرغ من این رو در جلسات قبل هم تأکید کردم، میزان مصرف مرغی که در تهران مورد نیاز بود خیلی بیشتر از اون چیزی که داشت عرضه میشد و به خاطر همین ما با کمبود عرضه مواجه بودیم، شاهد افزایش قیمت بودیم. وقتی این مشکل برطرف شد، بازار مرغ ثبات پیدا کرد و حتی از قیمت مسبب هم پایین تر فروخته شد. در بحث تخم و تحقیقات ما و یا نظر کارشناسی ما بر این هست که متاسفانه علی‌رغم این که به حد کافی ما تخم و تولید میکنیم و تخم مرغ هم حتما میدونن مردم عزیزمون یک کالایی است که امکان انبارداری براش وجود نداره، یعنی نمیشه منجمدش کرد یا انبارش کرد، نمیشه مثل مرغ یا گوشت، نمیشه فرض بفرمایید مثل میوه در سردخونه نگهش داشت و در مثلا فصل بعد ارائهش کرد و عرضه کرد. نهایت مدت مصرف تخم مرغ در شرایط مطلوب یک ماه برای مصرف انسانیه و یا خوراکی به قول خودمون، به همین صورت که خانوارها استفاده میکنن، حتی اکثر 3 ماه قابل مصرف در صنایع غذایی و کارخانه هایی است که به صورت صنعتی کار میکنن. اخیرا خبری که ما گرفتیم و در جلسات بیان کردن عزیزان، تخم مرغ نه تنها به میزان کافی هست، حتی بخشش هم مازاده که یه مدتی صادر میکردن، یه مدتی اون رو تبدیل میکنن به پودر تخم مرغ برای اینکه ماندگاری داشته باشه و بعدا در صنایع غذایی استفاده بشه. لذا یک اشکالی تو کار هست. پس وقتی ما کالا به حد وفور داریم ولی قیمت بالاست یا در اختیار مصرف کننده به قیمت بالاتر میرسه، این دلیل برای این هست که یک ناهماهنگی در توزیع وجود داره که خب چون ما در توزیع نقشی نداریم ولی اگر تخلفی تو این زمینه صورت بگیره حتما ما مکلفیم رسیدگی بکنیم. من فکر میکنم که این توزیع دچار مشکل هست و تا زمانی که این توزیع رو حل نکنن مسئلهش رو، امکان این که خیلی موفق باشیم در بحث پایین آوردن قیمت تخم مرغ شاید کم باشه. ولی
مسئولیت این کار رو وزارت سمت،
هم وزارت سمت و هم وزارت جهاد کشاورزی، و امیدواریم که طبق قولایی که دادن این کار رو سریعتر انجام بدن و ما شاهد این قضیه به این سبک و سیاق نباشیم.
قیمت مصوب الان چقدر آقای اسفندی؟
ظاهرا در به مرغداری 14,000 تومان هر کیلویی هست و
هر شانه تخم مرغ چقدر هست در مغازه؟
تقریبا 30 و فکر میکنم 4 تومان یا 36 تومان اگر اشتباه نکنم.
آقای اسفندی، من همین امروز چون میدونستم که در رویداد بحث با سخنگیان رو داریم و دوشنبه هم جناب عالی خدمتون هستیم، تعمدن قیمت کردم 45,000 تومان یک شانه تخم مرغ.
بله قبول دارم، من خودم هم قبول دارم که بازار متاسفانه قیمت خیلی بالاتر از قیمت واقعی است و ما هم پرونده‌ای که تو این زمین تشکیل میدی بر همین مبنا به عنوان گران فروشی برخورد میکنیم، چون قیمتی که دارن عرضه میکنن بالاتر از قیمت مصوبه.
خب چه باید کرد؟ ببینید همه مردم شاید نیان پیگیری نکنن، شکایت نکنن، یا شاید مثلا فرصتشو نداشته باشن، یا خیلی روک حوصله‌شو نداشته باشن که پیگیری تعزیراتی بکنن که مثلا بین 34,000 تومان تا 45,000 تومان، درسته 10,000 تومان هم بالاخره عددی است، ولی بگم ما پیگیری کنیم مثلا به کجا برسه چی بشه. خود جناب عالی هم قبلا تایید کردید که به فرض که جریمه هم بشوند این شرکت‌ها، دوباره این جریمه رو روی قیمت‌ها می‌کشن، از مردم می‌گیرن.
بله ببینید جناب حسینی، من این حرف رو من الان هم تاکید میکنم بهش که صرف برخورد سلبی امکان تامین بازار رو و تعدیل قیمت رو نخواهد کرد، چون میگم من حتی تو همون مصاحبه هم عرض کرده بودم که ما واحد صنفی رو داشتیم که 4 مرتبه متوالی تو یک سال جریمه شده بود، بازم داشت تخلف میکرد که خب منتهی به پلم شد، ولی بازم این رو من چاره کار نمیدونم. یعنی ببینید اشکال اونجاست که تا زمانی که تامینش، من اون مثال رو که زدم به خاطر این بود که من عرض کردم در بحث مرغ، مصرف مرغ تهران حدود 1,000 تا 1,100 تن بود، یه روز 270 تن عرضه شده، یه روزم 400 تن. خب طبیعتاً این نقص رو چجوری جبران میکنن؟ وقتی طرف ببینه که کم بود هست گران میفروشه، هر رقمی هم که مد نظرش باشه میفروشه، و این درست نیست. من تاکیدم این هست که تا زمانی که تامین بازار درست نشه، برخوردها به تنهایی کافی نیست و اثر بخشش هم اون مقداری که باید باشه نیست، گرچه خب ما حتی بخشنامه هم کردیم به عزیزانم، گفتیم